أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. آیات ثلاثه‌ای برای منع از تستر وجه و کفن ذکر شد که در دلالت این آیات اشکال وارد شد که در بحث‌های قبل عرض کردیم. چهارمین امری که مورد استشهاد کسانی که قائل به وجوب تستر وجه و کفین و قدمین شده اند عبارت است از اجماع، که عرض کردیم اجماعی است که فاضل مقداد رضوان الله علیه ادعا کرده است که می‌فرماید فقها اجماع بر این دارند که مرعه به تمامها عورت است، پس نتیجتاً ستر بر اونها واجب و قهرن نظر به هر عضوی از اعضای مرعه اجنبیه حرام. اینجا اشکال اول این ادعا این است که اولاً این اجماع اجماع منقول است، پس ما باید بریم سراغ همون ادله نقلی من الآیات و روایات الوارد فی الباب. ثانیاً اگر مراد ایشان از این اجماع در رابطه با تمام بدن حتی وجه و کفین باشد، اجماع نسبت به وجه و کفین را قبول نداره. بله، ما ادای وجه و کفین مورد اتفاق است و احدی مخالف نیست و همه قائلن به وجوب ستر، ولی نسبت به وجه و کفین هم در بین قدما مخالف وجود دارد. از جمله اونها شیخ طوسی رضوان الله علیه هست که در مبسوط قائل به جواز عدم وجوب ستر وجه و کفین شده اند، و همچنین در بین متأخرین شیخ انصاری رضوان الله علیه و پس از ایشان کثیری از فقها به تبع مرحوم شیخ قائل به جواز به عدم وجوب ستر وجه و کفین شده اند، که اینا قائلن به جواز اظهار وجه و کفین. البته عرض کردم، مکرر عرض کردم که ملازمه ای نیست بین جواز اظهار و جواز نظر بگیم چون حالا اظهار وجه و کفین جایز است پس نظر به وجه و کفین هم جایز باشد. هرگز چنین چیزی نیست. پس بنابراین ادعای اجماع فی حد نفسه بلا اساس است، علاف تنزل بر این که این اجماع مدرکی نباشد. ولی اگر اجماع مدرکی است ما باید بریم در مدرک بحث کنیم. مدرک یا آیات است یا روایات در باب. حالا ما قبل از این که به روایات برسیم، این ادله چون خیلی کوتاه است و جوابش هم سریع، اینا رو عرض میکنیم. یکی از وجوهی که خیلی هم روی این وجه تکیه کرده اند بر این که ستر وجه و کفین واجب است، تمسک به سیره است. گفتن آقا سیره عملیه متشرعه که متصلم شده این سیره به زمان معصومین علیه السلام بر این بود که مرعه خودش را از اجنبی می پوشاند، و این کاشف از این است که اولا وجوب تستر دارد. این سیره کاشف از این است که پس بنابراین ستر واجب است. اگه واجب نبود که این کار را نمی کردن متدینات، که وجوب سترم ملازم است با حرمت نظر. اینم یک وجه. این وجه هم باز درش اشکال است. اولا یعنی سه تا اشکال در حقیقت بر سیره است. اشکال اول بر سیره این است که چنین سیره ای از اصلش بی اساسه. یعنی چنین سیره ای میگیم اصلا وجود خارجی نداشته است، برای خاطر این که در قرا و قصبات که متدینات هم وجود داشتن و کم هم نبودن، کجا رسم چنین بوده است که وجه و کفن را بپوشانن؟ بلکه حکم غالب در اونها در گذشته الا زمان نا هازا این است که وجه و کفن را نمی پوشندن. بلکه سیره اگر نگیم بر سطر نیست، بلکه سیره بر اظهار هست. اگر ما بنابراین سیره را معتبر بدانیم، سیره متشرعه اینها بر اظهار وجه و کفین هست. بله، ممکن است جمعی بالخصوص اینها سیره خودشان را بر این قرار داده باشند که وجه و کفین را بپوشانند. مثلا تعبیر میکند به نسائی که از بزرگزادگان باشند و خاندان بزرگ باشند، اینا نوعا اهل اظهار وجه و کفین هم نبودن، سطر وجه و کفین داشتن. مثلا خاندان علم، خاندان علم، خاندان ایمان و تقوا، اینا کلن این چنین وضعی داشتن. این سیره را قبول میکنیم، ولی این سیره به نحوه العموم نیست، این سیره خاصه ای است که جمعی خب حالا اشکالی ندارد که اگر سطر واجب نباشد، حالا اگر کسی بپوشاند کار بدی که نگرده است. حسن سطر رو هیچ کس منکر نیست، لذا حسن سطر وجه و کفین رو کسی منکر نیست. پس این به طائفه از نساء، اونم در بعضی از بلاد، بلادی که با مذهب بیشتر سر و کار دارن و به مشاهد مشرفه نزدیکترن یا در مشاهد مشرفن، نساء متدینات در این بلاد وجه و کفین رو همچی میپوشانند. علاوه بر این که حتی نسبت به همین زنان مجلله هم این سیره معلوم نیست قائم باشد به نحو کل. اونها وجه کفن را از اجانب می پوشندن، اما در بین ارهام خودشان، مثلا پسر عمویی، پسر دایی، پسر خاله فلانی، معلوم نیست وجه کفن را بپوشانند. اینا در بین خودشان کنه و خودشان را محرم می بینن. اینطور مثلا فرض کنید نسبت به اخت، به زوج اخت، یعنی شوهر خواهر مثلا، و او مثلا این کار چی ندارن. به هر حال حتی متاسفانه در بعضی از حتی منازل اهل ایمان، سفره هاشان هم با بعضی از این نامحرما یکی است. در یک سفره میبینید مثلا برادر فرض کنید عیالش میاد سر همون سفره، یا مثلا شوهر خواهرش میاد سر سفره، دو سه تا باجناق سر یک سفره، زنهاشون و شوهرها همه می نشینن و این کار کاره به هر حال چیز پسندیده ای نیست علیه حاله، ولی اینو دارن. پس سیره اینجور نیست که بر سطر وجه و کفین باشد مطلقا به نسبه به جمیع افراد. پس بنابراین سطر از اجنبی در روایت هم دارد که سوال میکنه از شوهر خواهر که مثلا چه حکمی دارد. شوهر خواهر با دیگران هیچ فرقی ندارد، عرف ایران مثلا به هر حال اهل اون منزل می حساب میکنن، ولی شرع بین اون فرد و فرد خارجی در کوچه و خیابان هیچ تفاوت قائل نیست. پس سیره اگر هم وجود داشته باشد در موارد خاصه، به لحاظ جنبه شرعی نیست. ما میخوایم از سیره حکم شرعی استفاده کنیم، این سیره کاشف از حکم شرعی نیست. بعضی از افراد است ممکن است زیاد از حال اینجور، من اینا رو توضیح میدم که دقت کنین که چجوری سیره ای نیست. مثلا بعضی از جاها هست که اون افراد خیلی التزام دینی هم ندارن، ولیکن به اعتباری مثلا میخوان به اساس نوامیس خودشان را مستور قرار بدن. طرف میبینی مثلا زیاد مبالات به دینم ندارد، ولی نسبت به مستور قرار دادن نساء خودشان خیلی به اصطلاح خودش مثلا غیرت میخواد به خرج بدهد. اینطور پس این چنین سیری کاشف از حکم شرعی نه بر جواز است نه بر منع. هازا اولا. پس چنین سیری اصلا وجود ندارد که کاشف باشد از نظر شارع بر این که وجه و کفین را واجب است سطرش. این چنین چیزی کشف نیست. ثانیاً بر فرض که چنین سیره‌ای باشد، احراز اتصال این، چون سیره‌ای به درد می‌خورد که متصل بشود به زمان معصوم و ردی از ناحیه معصوم سلام الله علیه نسبت به اون سیره وارد نشده باشد، ما برفض این سیره ای را در جوامع خودمان یا یک نسل قبل دو نسل قبل ببینیم، اما احراز اتصال این سیره به زمان معصوم سلام الله علیه اجمعین به این اتصال برای ما محرز نیست. چرا؟ ممکن است بگین این سیره از زمانی که شهرت فتواییه فقهای شیعه بر وجوب ستر واقع شده است مربوط به این زمان به بعد باشد. خب اگر باشد معلوم می شود که این سیره مثلا تا زمان به اصطلاح قبل از شیخ انصاری بوده، تا زمان مثلا شیخ طوسی و اینها، اما اتصالش به زمان معصوم سلام الله علیه این معنا برای ما محرز نیست. پس سیره می شود در حقیقت متصل به زمان فتاوای فقها، نه به زمان معصوم سلام الله علیه و عدم ردعی از ناحیه معصوم نسبت به اون سیره. پس این سیره اگر به زمان معصومین نرسیده است و اثبات نشده به اینکه اتصال پیدا کرده باشد، لذا نمیتوانیم بگیم این سیره اعتبار دارد و حجت بشود بر وجوب ستر وجه و کفه. اشکال سوم این است که بر فرض اتصال هم احراز بشود، اما این سیره دلالت دارد بر وجوب تستر که محل بحث و ادعا هست، یا اینکه نه این سیره دلالت بر وجوب نمی کند، اعم از وجوب تستر است. سیره این برای شما فائده دارد که کاشف از وجوب ستر باشد، که بگیم چون تستر برایشان واجب بوده است لذا اونا ستر وجه و قدمین داشتن. این معنا احراز نمی شود. چرا؟ برای خاطر این که اگر سیره اید قائم شود بر یک کاری مثل همین به هر حال ستر وجه، این نهایت چیزی که دلالت می کند دلالت دارد که این ستر وجه حرام نیست. کما این که اگر سیره اید قائم شود بر ترک شیعی، این نهایت دلالتش این است که یعنی بنابراین این شیء واجب نبوده است، نه اینکه اگر سیره وائم شد بر فعل شیء دلالت کند حتما بر وجوب. نه، خیلی کارهای غیر واجب هم هست که سیره بر انجام اونها قائم شده است، یا خیلی از کارهایی است که حرام نیست ولی سیره قائم شده است بر ترک اون. این معنا دلالت، مثلا فرض کنید آقا سیره متدینین و صاحبان شرف و به هر حال جلالت بر این است که توی خیابون نمی نشینن غذا بخورن. حالا این معناش این است که ترک اکل در مسیر به معنای این است که یعنی اکل در مسیر حرام بوده که اینا ترک کردن؟ نه، نایش اینه که مثلا فرض کنید مکروهه، با اینکه کراهت دلیل بر معنع علل اطلاق ندارد، پس بنابراین ترک هر شیء دلالت ندارد بر اینکه اینها ترک حرام کرده اند، حتما اون شیء حرام بوده که ترک کرده اند. یا انجام شیء دلیل نیست بر اینکه حتما اون واجب باشد، بلکه ممکن است با اینکه وجوب ندارد به خاطر اینکه اون رو بهتر پسندیدن این کار رو انجام میدن. پس وجه پنجم که استدلال به قیام به سیره بود، بنابراین سه آیه تمسک کردن، چهارم اجماع بود، پنجم سیره. دلیل ششم که روی این دلیل بعضی از متأخرین که دیروز فرمایشات چون عرض کردم خیلی به تعبیر ما مثلا روی این دلیل خیلی مانور داده ان، اینم عبارت از حکم عقل. ببینیم عقلم در اینجا چی جوری تقریر حکم عقل به این نحو گفتن، که همین بیانم دیروز هم عرض کردیم، عمده محاسن مرعه در وجه اوست و نظر به وجه هست که نوعاً شخص را علیاذ بالله اگر مبالات نباشد به زنا می کشاند. لمس و غیر زالک اینا مراحل دیگری است، ولی اصل یعنی شروع قضیه از نظر به وجه هست. خب اگر وجه مرعه پوشنده نشود منتهی می شود و منجر می شود به مسئله به هر حال فسوق از جمله زنا. خب پس بنابراین وقتی ستر مرعه واجب شد و وجه و به اصطلاح مرعه تماما عورت شد، وجهه او در رأس این عورت بودن قرار دارد و وجهه او در رأس جمال زن قرار دارد و جمال زن باید محفوظ و مستور بماند از دید نامحرم. لذا گفتن آقا عمدتاً افرادی که مبتلا می شوند نستجیر بالله به حرام از همین راه وجه طرف هست. لذا اگه مثلا فرض کنید، حالا از با مثال قد بیشتر توضیح میاد، پیرزن به هر حال کریه المنظری باشد، اصلا تا نگاه کردن یک استغفار میکنن رو را بر میگردانن. ولی اگر به هر حال جمیل باشد و طبع و فطرت هر انسانی در حقیقت این است که به هر حال اشیایی که دارای جمال هست را نفس او کشش دارد به نگاه کردن و دیدن. پس برابر این، لذا مثلا اینایی که میرن خواستگاری میکنن، افرادی که میرن خواستگاری میکنن، اول به کجای زن نگاه میکنن؟ اون دختری که میخواد خواستگاری، اول هم صورت چه نگاه میکنن ببینه، میگه که مثلا ببین اصلا جاذبه داره یا نه. اگه از صورتش خوشش آمد، بعدن به سایر اعضا نظر میکند و یا مثلا فرض کن به سیرت سیرتش هم کمی توجه میکند. بعضی وقتا که اصلا سیرت اصلا اعتنایی نداره، نه سوال میکنه نماز میخونه نمیخونه، چقدر تقوا داره چقدر تقوا نداره، این حرفا اصلا سوال نیست. الان که برعکس دیگه سوال از امور مادیه بیشتر میشود تا جهات معنوی. این وجه هم آقا صحیح نیست. دیروز هم عرض کردیم اینا مثل رجز هست. اولا این وجهی که شما بیان کردین به عنوان حکمت برای تشریع می شود باشد، اما علت نیست. حکمت که شد لازم نیست اعتراض داشته باشد، چون الحکمتو گاهی از اوقات در مورد وجود دارد و گاهی از اوقات. مثلا اینکه زن به هر حال قبل از اینکه به سن یأس برسد اگر ازدواج بکند و دخول بشود باید عده نگه دارد. خب حکمت عده نگه داشتنشو گفتن برای خاطر این که اگر اولادی شد معلوم باشد این ولدی کیست، اختلاط میاه لازم نیاید. این حکمته، ولی لازم نیست که همه جا میشه. حالا زنیست که یقین داریم عقیم است، یا مردی که یقین داریم مثلا فرض کنی انزال منی از اون نشده است، آیا اگر دخول کرد دیگه عده لازم نیست؟ هرگز همچی حرفی نمیشه زد. چرا؟ چون اون وجوب عده نه یکی از جهاتش عدم اختلاط میاه است، ولی جهات اخری دارد که خیلی از اونها بر ما خفی است و عقلم به علل احکام به ما هو عقلون راه پیدا نمی کند. در بسیاری از موارد، در کثیری از موارد از احکام عقل راه ندارد به علت و فلسفه در حقیقت حکم. این شارع مقدس است که چون عالم به حقایق و امور و تکوینیات هست و بنابر مسلک عدلیه احکام بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی و تکوینی هست، لذا شارع است که خبر دارد، میگه این حرام است اون حلال است. پس ما از یک حکم شرعی را بخوایم از یک حکمتی از حکم به دست بیاریم، همچی چیزی در فقه ثابت نیست. چون مکرر عرض کردیم ملاکات احکام از ناحیه، یعنی از ناحیه عقل به دست نمیاد. عقل به بعضی از اینها دسترسی پیدا میکند، ولی به بسیاری از اینها اصلا راه ندارد. ولذا ما میبینیم در فقه با اینکه بعضی از جاها حکمت برای امری وجود دارد ولی در جای دیگر وجود ندارد، مذالک علی السویه حکم شده. فرض کنین نظر به ام یا نظر به اخت یا نظر به بنت هیچ وقت در ذهن انسان سالم الفطره ای و سلیم الفطره ای نظری که موجب افتنان باشد و عن شهوت و التزاز باشد هرگز نیست. یعنی مگر یک انسان مریضی باشد که به مادر و خواهر و مثلا فرزندش نظر خلاف داشته باشه، لذا این قطعا جنون دارن. خب حالا در شرع این آمده، ولی معزال شارع توسعه داده است، میفرماید نظر مثلا به ام و زوجه هم اشکالی ندارد، ولی در ام و زوجه اونجوری که نظر به ام هست این چنین نیست. گاهی ممکن است بعض از نفوس خبیثه باشن که نسبت به ام و زوجه هم حتی نظر التزاز و شهوی داشته باشد، ولی معزال شارع میفرماید حلال، اشکالی ندارد. البته نه به عنوان شهوت و التزاز اشکال ندارد، نظر جایزه، ولی کن قد یوجب این نظر به اینکه شخص التزاز ببرد. پس این حکم عقلی هم بی اساس است. عمده ادله ای که برای مسئله وجوب ستر می شود بهش توجه کرد روایات وارده در باب هست، این عمده است، چون اون وجوهی که عرض کردیم همش قابل خدشه بود. اون سه آیه که مورد ایراد واقع شد، عمده این اشکالات هم از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است در کتاب نکاح. لذا اگه بعضی از بزرگانم آوردن، خودشان هم آخر بحثشان اقرار کردن که ما اون چرا که گفتیم از فرمایشات شیخ انصاری در کتاب نکاح بیان کردیم. گویا قبل از ایشان کسی به این صراحت وارد قضیه جواز به اصطلاح اظهار وجه و کفین نشده اند. روایاتی است که داله بر به اصطلاح جواز نظر هست در خصوص مورد قصد ازدواج. این روایات هم گفتن دلالت دارد بر وجوب ستر. چرا؟ چون مقید کرده است جواز نظر را، که لازمش این است که اونم به هر حال چی؟ اظهار وجه و کفین بکند به موردش که میخواهد برد خواستگاری کند به اصطلاح، قصد تزویج دارد. خب مفهومش این است که این روایت مفهومش اینه که اگر قصد این کار ندارد نظر جایزه و قهرن سطرم بر اونها واجب میشود. روایت صحیحه هست، صحیحه هشام و صحیحه حماد و صحیحه حفص، هر سه از امام صادق، هر سه روایت هم صحیحه هست. نقل کردن از امام صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودن لا بعث به انین زره الاوچه ها، یعنی اون مرعه و معاصم ها به اصطلاح دست های او، ازا اراد ان یتزوجه ها، بیم مقید کردن ازا اراد ان یتزوجه ها. خب مفهوم این جمله که مشروط شده است به ازا اراد ان یتزوجه ها، مفهوم این شرط این است که اگر قصد به اصطلاح ازدواج را ندارد حق نظر به وجه و معاصم ندارد. خب این استدلال به این سه روایت صحیحه، یک اشکالش این است که در این روایات ثلاث بحث از نظر که ما داریم بحث میکنیم اجنبی است، چون ما بحث از نظری میکنیم که نظر ان شهوت و التزازن، این نظری که محکوم به جواز است در این روایات، نظر ان شهوت و التزازن است الا ما یقتضی طبع نظر ازدواج. چون یه وقتی کسی که میخواد نظر کنه به قصد ازدواج، قهرن این نظرش اینه که یعنی آیا اون غریزه شهوی او تحریک میشود با این وجه و با این به اصطلاح کفین و این اندامی این زن یا نه. پس به این نظر، به تعبیری به نظر خریداری داره نگاه میکنه، نه نظر سطحی ابتدایی. این نظرش به این است که میخواد یک عمری به قول معروف با او زندگی کند، این وجه را میپسندد یا نمیپسندد، میره سراغ وجه آخر. خب در اینجا یک چیزایی را در ذهن خودش میارد و ترسیم میکند که با اون مثلا ملائمات نفس خودش ببیند انطباق دارد این وجه و کفین و قدمین یا ندارد، این چیزا رو در نظر میگیره دیگه. این غیر از اون چیزی است که ما داریم بحث میکنیم که آیا ستر وجه و کفین واجب هست یا نیست، این ربطی به اون ندارد. این مربوط به باب ازدواج است و باب خطبه و به هر حال خواستگاری هست. ما میخوایم بگیم حسب وضع اولی و طبع اولی بر مرعه واجب است ستر وجه و کفین یا نه واجب نیست، این روایت اجنبی است از او. اشکال دومش هم این است که اگرم تازه دلالت بر منع از نظر کند ولو نظر من غیر شهوه که محل بحث ماست، باید این نظر را حمل بر چی کنیم آقا؟ بر کراهت کنیم، بگیم این نظر مکروه است از باب جمع بین این روایت و آیه شریفه ای که الا ما وهر منها دارد، که عرض کردیم این آیه دلالتش بر عدم وجوب ستر اولا هست از دلالتش بر وجوب ستری که بعض از آقایان استدلال کردن و مشهورن به اون استدلال کردن. این آیه بر خلاف مطلوب عدل است از دلالتش بر مطلوب مشهور که وجوب ستر باشد. در آیه صریحا آمده الا ما وهر منها، بعد در تفسیر ما وهر منها را به وجه و کفین تفسیر کردن. خب این صریح در جواز در عدم وجوب ستر وجه و کفین. خب حالا یک اشکالی در اینجا کردن و اون این است که شما از آیه بیشتر از این استفاده نمی کنین، از آیه استثناء وجه و کفین، از لاما ظهر منها که تفسیر به وجه و کفین شده است، از این بیشتر استفاده نمی کنین که به هر حال وجوب ستر ندارد، ولی وجوب ستر نداشتن معناش جواز نظر است. میگه ما هرگز هم چه حرفی نمی زنیم، ما این ملازمه رو قبول ندیم، اصلا ربطی هم ندارد. بحث نظر عرض کردم مطلبی است و مسئله این که تکلیف فعلی اونها وجوب ستر باشد مطلب اون آخر، این دوتا رو نباید با هم خلط کرد. مثلا از باب مثال ستر مرد بر اعضای بدن رو عرض کردیم، اونچه که واجبه ستر قبول و دوبر هست، زائد بر این سترش واجب نیست، اما معناش جواز نظر مرأه هست به بدن او به هر موضعی که خواست غیر از این قبول و دوبر، هرگز چنین چیزی نیست. پس بنابراین آیه شریفه دلالت، اگر دلالت داشته باشد، دلالتش بر این است که ابداع به معنای اظهار و اراء و نشانگری جایز هست. ظاهر تعبیر اینه. خب این تعبیر دلالت بر این میکند که جواز نظرم قهرن همراهش هست، ولی یک وقت تعبیر این است که آقا ستر واجب نیست، از عدم وجوب ستر میفهمید که پس بنابراین جواز نظر دارد. خیر، ملازمه بین عدم وجوب ستر با جواز نظر هرگز نیست که ما مثلنا. و اما روایاتی که از اون روایات تعبیر شده، در اون روایات متعدد هست که نظر سهمون من سهام ابلیس، پس سترم بر نساء به لحاظ این که در موضع این سهم قرار نگیرن واجب باشد. این روایات آیا دلالت دارد یا نه، انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.
بله، از این گفتن.